قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور شما عزیزان قرآنی، برنامه امروز رو با کلام دیگری از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه پیرامون ارزش و مقام تلاوت قرآن و اثر او در محیطی که انسان در او به تلاوت قرآن می‌پردازد آغاز می‌کنیم. می‌فرمایند نوّروا بیوتکم به تلاوت القرآن. ای مسلمان‌ها، خانه‌های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی بکنید. ولا تتخذوها قبورًا، و اون رو مثل قبرها قرار ندید که تاریک و بی‌نور هست. در برنامه‌های قبل تا آیه 16 سوره مرسلات رو با هم صحبت کردیم و محصل این شد که خداوند بعد از بیان اوصافی از قیامت در عظمت و بزرگی اون روز فرمود و ما ادراک ما یوم الفصل، ای پیامبر تو چه میدانی که روز قیامت و روز جدایی حق از باطل چیست؟ و سپس در سرنوشت مکذبین به این واقعیت حتمی میفرماید ویل یومئذ للمکذبین، وای و حسرت و اندوه هست در آن روز بر تکذیب کنندگان قیامت. و بعد اشاره فرمود به سنت جاری پروردگار نسبت به همه کسانی که به توحید و حقیقت پشت می کنند و او رو تکذیب می کنند و فرمود الم نهلک الاولین، آیا ما هلاک نکردیم پیشینیان رو، که مراد اقوام مکذب گذشته مثل قوم نوح و عاد و ثمود باشد. و در برنامه امروز توضیح می دیم آیه 17 رو که می فرماید ثم نتبعهم الآخرین. اجازه بدید در آغاز به تلاوت این از این آیات گوش بکنیم تا شروع برنامه.
فلم نهلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.
گفتیم هلاکت به معنای از بین رفتن آثار کمالی یک شیء، از دست رفتن اون خواص بارز کمالی که از یک شیء انتظار هست رو در یک معنای جامع هلاک و شیء میگن. بروی همین مبنا بود که گفتیم معانی از قبیل سقوط کردن، شکستن، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، از دست رفتن اون نور و فروغ یک شیء و بالاخره مردن و از بین رفتن، همه اینها به معنای هلاکت. در این آیه شریفه هم اشاره کردیم که وقتی فرمود الم نهلک الاولین، اشاره می کند هم به از میان رفتن آثار پیشینیان و هم به نحوه مردن اونها، یعنی هلاکت به مردنی سخت و ضایع شدن، بی‌خاصیت شدن و خلاصه نابود شدن و بیفایده شدن یک شی گفته میشه. لذا وقتی میفرماید الم نهلک الاولین، یعنی آیا ما نابود نکردیم و آثار اونها رو به طور کامل از بین نبردیم، اونهایی که پشت به توحید کردند و از اولین بودند. سپس فرمود ثم نتبعهم الاخرین، سپس امتهای مجرم آینده رو هم به اونها ملحق میکنیم. و در واقع این سبک و سیاق سخن گفتن اشاره به سنت پروردگاره که ای انسانها بدانید که داغ هلاکت و نابودی بر پیشانی مجرمین در دنیا و آخرت زده شده است و این سنت الهی است که با مجرمین جهان و کل نظام آفرینش این گونه رفتار میکنه. در دنیا به صورت نزول بلاها سرد و خاموش میشن و در قیامت هم البته مبتلای به جهنم و نابودی ابدی الهی میشن. و اما لغات و مفردات دعایی بعد. ثم گفتیم حرف عطف، ولی تفاوتش با واو به این معناست که ثم در جایی که یک عطف با فاصله و با زمان باشه و واو در عطف بلا فاصله است. پس ثم نتبعهم الاخرین، یعنی با مدتی کوتاه آخرین رو هم به اونها ملحق میکنیم. نتبعهم از ماده تبعیت کردن، تبعیت با او تبعن و تباعن به معنای دنبال روی از کسی. حرکت پشت کسی، ملحق شدن به یک فرد و اینها رو به تبعیت میگن. وقتی هم به باب میره میگیم اتبعه، یعنی او رو به کسی ملحق کرد، به دنبال در آورد. بنابراین نتبعهم یعنی ملحق کردیم و به دنبال درآوردیم اقدمین و گذشتگان رو با آخرین و آیندگان. در آیه بعد که می‌فرماید کذالک نفعل بالمجرمین، یعنی این چنین است سنت ما در رفتار با مجرمین، این گونه عمل می‌کنیم با مجرمین. لغت مجرم هم از ماده جرم و جریمه به معنای خطا کردن و مرتکب گناه شدن. اجازه بدید یک توضیح بیشتری در باره این لغت بدیم، چون خیلی در قرآن زیاد به کار رفته. در مصباح المنیر به معنای اکتساب گناه کردن معنا می کند. به معنای قطع کردن چیزی هم آمده، مثلا جرم النخل، یعنی اون درخت خرما رو قطع کرد. جریمه هم به معنای قطعه بریده شده از درخت رو میگن. از اینجا معلوم میشه اصل در لغت جرم به همون معنای انقطاع و بریدنه و لذا مشتقاتی دیگه اون رو که به معنای گناه یا میوه چیده شده زود هنگام و به زمین ریخته باشه، همه رو میشه به این اصل برگردون. مثلا جرامت و نخل یعنی میوه های به زمین ریخته خرما. موقعی که دارن خوشه چینی میکنن، اون مقداری که روی زمین میریزه بهش گفته میشود جرامه. از اینجا معلوم میشه در واقع اون چیزی که از مسیر طبیعی خودش، که در مورد مثلا میوه اون مسیر طبیعیش رسیدن و کامل شدن و شیرین شدن و مورد استفاده قرار گرفتن هست، هر وقت از این مسیر جدا میشه و باز میمونه، این رو از این ماده به کار میبرن. بنابراین در گناه هم، چون شخص گناهکار با انجام گناه از مسیر کمالیش که سیر الالله باشه منقطع میشه، در مورد گناه جرم گفته میشه. پس مجرم در حقیقت از نظر لغوی یعنی اون کسی که منقطع و در راه مانده از سیر کمالی به سوی پروردگاره. شخص مجرم از یک سو منقطع از خود و حقیقت خود و از انسانیت خودش هست و از سوی دیگر منقطع از پروردگار و از آفریننده خودش و در نتیجه در یک کلام چنین انسانی یک موجود در راه مانده و ناقص و ناتمام و فرو افتاده از قافله هستی است. لذا خداوند در اینجا که می‌فرماید کذالک نفعل بالمجرمین و بعد هم با ویل از او یاد می‌کنه، اینها همه نشان می‌دهد که شدت قهر پروردگار نسبت به چنین انسانی چه آثار و تبعاتی رو به دنبال داره.
الم نهلك الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمین ويل يومئذ للمكذبين.
تکرار آیه شریفه ویل یومئذ للمكذبین هم اشاره به همین معنایی که عرض کردم داره، یعنی وای و هلاک است در آن روز برای تکذیب کنندگان قیامت و تکذیب کنندگان حق. در برنامه‌های قبل هم اشاره کردیم که ویل به معنای وای و هلاک و نابودیه که معمولاً برای ابراز شدت سختی و افسوس در عذاب و حسرت برای کسی است که واقعه هولناکی در انتظار او هست. یوم اذن هم گفتیم ترکیب یوم و اذ هست که یوم به معنای روز و اذ به معنای هنگامی که به کار میره. تنوین آخر اذ هم علامت حذف جمله بعد از اذه. پس یوم اذن یعنی روزی که قیامت برپا شود. یوم اذ قامت القیامه. مکذب هم داشتیم قبلن به معنای تکذیب کننده و کسی که نسبت دروغ رو به چیزی میده. پس در مجموع معنای این آیه چنین میشود: ویل یومئذ للمکذبین، وای در روزی که قیامت برپا شود بر حال تکذیب کنندگان حق یا تکذیب کنندگان قیامت.
الم نهلک الاولی ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ
در آیه 20 می‌فرماید الم نخلقکم من ماء مهین، آیا شما را از آبی کم ارزش نیافریدیم؟ که این آیه تا 3 آیه بعد اشاره به هدفداری آفرینش و اینکه اگر تکذیب کنندگان قیامت یک لحظه فکر بکنند و به هدفداری آفرینش تأمل بکنند و در خلقت عجیب انسان دقت بکنند، متوجه میشن که این سیر عالم سیر هدفداری است که بالاخره به قیامت و به روز حساب الهی منتهی خواهد شد. لذا پروردگار میفرماید اگر برای شماها خلقت دوباره انسانها عجیبه، به خلقت ابتدایی خودتون توجه کنید. توجه کنید به این که چگونه شما را از ماده کم ارزش خلق کردیم و سیر کمالی شما از نطفه و علقه آغاز شد تا به خلقت کامل و به اندازه مناسب رسید و سپس این سیر در زندگی دنیایی همینطور ادامه پیدا کرد تا شما به کمال کامل انسانی خودتون رسیدید. پس چگونه است که خداوند از خلقت مجدد شما عاجز باشه و شما انکار قیامت رو میکنید؟ لذا میفرماید الم نخلقکم من ماء مهین، فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. و اما لغات این آیات، همزه در آغاز آیه شریفه علم نخلقکم من ماء مهین همزه استفهام و در مقام توبیخ مشرکین، لم هم از ادات جزم به معنای نفی کامل یک شی. پس بنابراین ترکیب همزه و ادات جزم به معنای نفی سؤال توبیخی رو به صورت تهدید بیان می‌فرماید که الم نخلقکم من ماء مهین، آیا این گونه نبوده است که ما شما رو از آبی بی ارزش و بی مقدار آفریدیم؟ نخلقکم از ماده خلق به معنای ایجاد و ابداع کردن چیزی. در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن خلق رو به معنای ایجاد شی بر کیفیت مخصوص معنا میکنه. پس اگر چیزی بر اساس حکمت و بدون سابقه قبلی ایجاد بشه خلق گفته میشه. چنان که در کتاب مفردات اصل خلق رو به معنای تقدیر و اندازه‌گیری چیزی معنا میکند. به همین معنا هم در جلد اول مجموع البیان اشاره میکنه. این مقدم را از این جهت عرض کردم که معلوم بشه این لغت، یعنی لغت خلق، به معنای تقدیر و اندازه‌گیری چیزی بر مبنای حکمت و تدبیر هست. و اگر در کتاب ها ملاحظه می فرمایید به معنای ایجاد کردن، خلق کردن و ابداع کردن به کار میره، به معنای احداث شی بدون مقدمات قبلی و بر کیفیت و نظم خاصی است. پس علم نخلقکم یعنی آیا شما را بدون مقدمات قبلی به صورتی دقیق و بر اساس تقدیر خاص ایجاد نکردیم؟ علم نخلقکم من ماء مهین، آیا ما شما را خلق نکردیم از آبی بی مقدار؟ زمان چندانی به پایان برنامه نمانده. لغات ما و مهین رو اجازه بدید در برنامه بعد محضرتون عرض کنم. با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
الم نهلک الاولین،
آیا ما اقوام مجرم نخستین را هلاک نکردیم؟
ثم نتبعهم الاخرین،
سپس دیگر مجرمان را در پی آنان میفرستیم.
كذلك نفعل بالمجرمين،
آری این گونه با مجرمان رفتار میکنیم.
ویل یومئذ للمکذبین،
در آن روز وای بر تکذیب کنندگان.
تا برنامه بعد از حضور همگی شما خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارت.
الله 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 الله